معارف برنامه رو دریافت کنین. همچنین نظرها و پیشنهاداتون رو درباره این برنامه میتونین به سامانه 30162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما بفرستین. در متن ارسالی نام برنامه سیره پیشوایان رادیو معارف حتما قید بشه. از همراهیتون سپاسگزاریم و همتون رو تا برنامه بعد به خدای بی‌نیاز می‌سپاریم. التماس دعا.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، یا رب محمد و علی و زهرا، به محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن و حسین آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا،
لطف برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خلق یا علی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عصرتون بخیر باشه. ساعت 16 هست. برنامه های نوبت دوم پخش 30 تیر رو میشنوید. الان موقع پخش برنامه پرسمان قرآنی.
درباره آیه لا اکراه فی الدین میخواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم که عزاداری های شما در سوگ حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه مورد قبول حضرت پروردگار قرار گرفته باشه. صلوات آغازین برنامه رو نثار میکنیم به شهدای مظلوم و عزیز دشت کربلا و به ویژه حضرت سالار شهیدان سید الشهدا صلوات الله علیه.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه قرار داریم و بحث مقدماتی برنامه پرسمان قرآنی اختصاص داره به سبک زندگی حسینی با محوریت آیات قرآن کریم که در محضر جناب استاد حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ملکی این بحث رو خدمتون ارائه خواهیم کرد. جناب استاد در استودیو برنامه تشریف دارن. جا سلام علیکم، ایام رو تسلیت
از سلام. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
من دارم محضر هستالی به همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت ایام رو دارم در خدمتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم جناب استاد. ما منتظر هستیم که در ادامه مباحثی که در برنامه گذشته داشتین بیشتر بشنویم و بدونیم راجع به سبک زندگی حسینی در این ایام که جانهای ما با نور حضرت سید الشهدا منور هست. در خدمتون هست.
تله بحث ما در یکی دو برنامه قبل این آیه معروف بود که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه،
سوره احزاب.
و این را هم بهش اضافه میکنیم که این روایت 100% صحیح از پیامبر عظیم شان که حسین منی و انا من حسین. این مفهومش خیلی بالاست دیگه. اینکه امام حسین از پیامبر است معلومه، اما اینکه پیامبر از امام حسین است یعنی چی؟ ما حداقلش من این زاویه از دید رو میخوام عرض کنم که پس تأسی به سید الشهدا انگار تأسی به خود پیامبر عظیم الشان.
بله.
لذا این بحث قرآنی ما همین اسوه قرار دادن امام حسین علیه السلام بر اساس آیه و روایات.
بله.
یا اینکه فرمود ان الحسین مصباح الهدى، اصلا مصباح الهدى یعنی همون الگو، یعنی همون اسوه، یعنی همون چراغ، یعنی همون قله و قدوه.
بله.
خب اینا میشه محور بحث ما که سبک زندگی حسینی رو حداقل در این محرم و سفر درش یک تأملی داشته باشیم.
بله انشاءالله.
نکته دوم، خب ما روایت زیادی داریم که تأکید میکنه بر عزاداری بر سید الشهدا. بله. سلام الله علیه. و در بحث عزاداری هم تعریفات زیادی اتفاق افتاده. هر چیز با ارزشی تحریف پذیره، چیزای بی ارزش خب کسی کاری به کارش نداره بخواد تعریفش بکنه. رضا اساسی ترین نکته در بحث عزاداری که تأکید شده بر عزاداری که من بکا و ابکا و تباکا علی الحسین وجبت له الجنه، یعنی کسی که بگرید یا بگریاند یا خود را به حالت گریه کنندگان در بیاورد وجبت له الجنه، بهش برو واجبه.
بله.
یعنی همین گریه محض یا نه از این گریه که احساس است، احساس پاک است، به حقیقت حسین، به ماهیت حسین، به ماهیت قیام سید الشهدا سلام الله علیه توجه بکنی و اون مسیر را ادامه بدی. قطعا این دومی است. بنابراین این ثواب بر گریه بر سید الشهدا همه اینها برای این است که حسین را اسوه و الگو قرار بدی، مثل امام حسین بشی در حد ظرفیت خودت.
بله.
کمان که اصحاب سید الشهدا، خب سید الشهدا که نبودن ولی در مسیر سید الشهدا بودن، حضرت از اونها راضی بود.
بله.
اینه من از این جهت عرض کردم که دیگه انشاءالله تکرار نکنم. علت این که بحث سبک زندگی حسینی رو مطرح میکنیم در ایام محرم و سفر و بلکه در طول سال برای این است که ما از این سید الشهدا که ظرفیت بی انتها داره ما از اون بهره ببریم. امام بله. حسین علیه السلام که نیاز به عزاداری ما نداره، اون پیش پیامبران و پیامبر عظیم الشان و زهرای مردی سلام الله علیها داره در عالم برزخ اون حظ اعلای خودشو داره میبره. ما نیاز داریم که امام حسین رو که ماهو به حقو ببینیم، اون میزان قرار بدیم، اون رو حق قرار بدیم، به سمت اون حرکت بکنیم. بر اساس این یکی دو تا نکته عرض میکنم. جلسه قبل عرض کردم خب یکی از سبک زندگی های در ساحت فردی حضرت بحث خدا باوریه، یعنی تمام وجودش را اعتقاد به خدا فرا گرفته است. خب ممکنه سوال کنن که خب اون امام است و امام معصوم است و علم لدنی دارد فلان،
یعنی غیر از این از ایشون انتظار نمیرست.
بگیم خیلی خوب، ما الان نمیخوام بگیم ما مثل امام حسین علیه السلام میخوام بشیم، ما میگیم ما مثل عرصی باید که زهیر ابن قین میخوایم بشویم. زهیر که میتونیم بشیم، زهیر که آدم معمولیه دیگه، معصوم که نیست که. میتونیم مثل حبیب ابن مظاهر بشویم، میتونیم مثل جون بشویم. اینها به اون خورشید نگاه کردن و رنگ و نورانیت و اون تراوت و بفرمایید گرمای اون خورشید حقیقت رو در خودشون جا دادن. ما در حد ظرفیتمون. پس یک مسئله خدا باوری، این داخل پرانتز پدرها و مادرها که اهل هیئت و سینه زدن برای سید و شهدا سلام الله علیه هستند، باید خودشون و بچه هاشون رو در مسئله اعتقادات و باور کردن خدا تقویت بکنن، اونهایی که میخواهند حسینی بشوند. خب نمیشه انسان حسینی بشود ولی خدا باور
نباشد،
چون حسین عاشق خداست سلام الله علیه.
هیئت بره و نماز نخونه.
ها اون بحث بعدی ما تو بان مسئله نمازه. این همه ما آیه، بحث آیات دیگه، این همه آیات در قرآن راجبه تأکید بر نماز.
دقیقا این هم فرع بر همون خدا باوری است دیگه.
خود اون خدا باوری آرام آرام داره تو بسر فردی خودش داره خودش نشون میده.
بله.
که اهل دعاست، نمونش دعای عرفه که واقعا بی نظیره.
شگفت انگیز.
واقعا شگفت انگیزه. بله. که از کجا آغاز میکنه؟ یه وقتی فرصت شد چیز یافته های خودم رو خدمتتون عرض میکنم، از شما استفاده میکنیم که اصلا این دعای عرفه چیه، این اصلا قوقایه. و بعد از مسئله دعا پاس شاخه بعدی اون سبک زندگی فردیش مسئله نمازه، چقدر به نماز اهمیت میده. در روایت داره، روایت معروفه که امام حسن و امام حسین علیهم السلام دیدن یه بنده خدایی داره وضو میگیره، خب وضو مقدمه نمازه دیگه، ولی وضو رو اشتباه میگیره. رفتن این ادب رو نگاه کنید، اولا کار خودشون انجام دادن، مؤدبانه انجام دادن، گفتن آقا شما بزرگ هستی، ما وضو میگیریم، وضوی ما رو ببین، اگر اشتباس ما تذکر بده.
بله.
بعد اون هم خیلی با دقت نگاه کرد و گفت نه، وضو شما درسته، وضوی من اشتباه بود. این اهمیت نماز. یا تو قصه کربلا اولین گروهی که با امام حسین علیه السلام مواجه میشه که حر دیگه، هر اولین لشکری است که آمدن جلوی حرکت سید الشهدا رو به سمت هرچند که کوفه بگیرن و گرفتن.
بله.
حضرت خوب با اینها صحبت کرد، سوال کرد، نمیخوام اونجا رو بحث بکنیم، اما همین که وقت نماز شد حضرت به نماز ایستاد، یک لحظه نماز رو ترک نکرد و اونجا هر با لشکریانش به سید الشهدا سلام الله علیه اقتدا کردن.
بله.
و میرسه به شب هرچند که عاشورا، یعنی روز تاسوعا، بینی تأکید میکنه که عباسم عزیزم برو به اونها بگو امشب را به من مهلت بدن، من نماز را دوست دارم، من دعا را. اینا پیام نیست؟
بله قطعا.
اینا اسوه نیست؟ و تا میرسه این آخرین عرضم، ظهر عاشورا موقع اذان که میشه، نماز رو در ملا عام، خب اینا میتونستن برن یه پشت خیمه جایی نماز و فرادایی بخونن، این میخواهد بگوید ای هیئتی، ای کسی که عشق من در سینه‌ات هست، من نماز را در ملا عام خوندم، یک و دو تا شهید دادم در اینجا، یعنی دو نفر ایستادن، تیرها آمد به سینه اونها خورد تا ما نمازمون رو اقامه کنیم. اینم اون بخش ساحت فردیش. و حالا اونجا چون نماز خوف بود و نماز جماعت بود، حیث جماعتی هم داره، اما اهتمام سید الشهدا به نماز،
واقع اقامه نماز،
اونم اقامه. بله.
اشهد انک قد اقمت الصلاه، که در زیارت حضرت است و در زیارت همه معصوم دعوا میشه گفت هست، چون حضرت امیرم معروفه که در جنگ یکی از اصحاب بهشون عرض کرد که وقت نمازه و حضرت توجه کردن.
حالا اون روایتو چون من قبول ندارم که کسی بیاد امام معصوم رو تذکر بده، اون رو از این حیثش بهش خدشه میکنم که کسی بیاد امامی که دائم الحضوره نماز رو به یادش بیاورد، بعد حضرت فرماید که خدا شما رو از نمازگزاران قرار بدهد، این رو من اصلا اعتقادن درست از آب در نمیاد.
درست.
ولی در هر صورت اصل نماز رو که حضرت اقامه میکند، افراد میآیند اونجا و به قول امروزی ریسک میکنن، تیرها به سوی اینها شلیک میشه، بعد اینها از جا تکون
نمیخورن. بله، خیلی متشکرم. انشالله که خداوند همه ما رو اولا از نمازگزاران و ثانیا از اقامه کنندگان نماز قرار بده، که انشالله هم مصلی باشیم هم مقیم الصلاه باشیم، که در قرآن از هر دو یاد شده. خیلی متشکرم جناب استاد ملکی. انشالله که در این ایام عزاداری های همه عزیزان مد قبول واقع بشه، چون این از اعظم قربات هست، از اعظم عبادات هست. از همه عزیزان شونده و از حضرت عادی انشاءالله متوقع هستیم که در این ایام ما را از دعای خیر فراموش نکنید در ایام سوگواری. خیلی متشکرم، همراه شما عزیزان هستیم در ایام سوگواری حضرت سید و شهدا با برنامه پرسمان قرآنی.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما. تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان شنونده هستیم. در این بخش به سوالات مطرح شده توسط عزیزان شنونده میپردازیم. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده سوال کردن که از وجوه شباهت میان حضرت سید الشهدا و قرآن بفرمایید. حالا البته این سوال رو و مشابهات این سوال رو حتی در سالهای قبل من خاطرم هست که در ایام عزاداری حضرت عزیزان شنونده مطرح کردم و شما پاسخ دادید، ولی به نظرم بیشتر جای بحث داره و جای صحبت داره، به خصوص در این ایام که از وجوه شباهت قرآن ناطق که حضرت سید الشهدا هستن و قرآنی که ما باش منوس هستیم بفرمایید که چی هست.
بله، یادمه که مالنم سال قبل بود، یکی دو سال قبل اصلا یه سلسله مباحثی داشتیم تحت عنوان شباهت سید الشهدا سلام الله علیه به قرآن.
بله.
خب چون اون بحث شده من دیگه خیلی تفصیلی بحث نمی کنم. یکی دوتا از وجه شباهت رو عرض می کنم.
بله.
یکی این که همونطوری که قرآن تحریف برداره، سید الشهدا سلام الله علیه هم نهضتش تحریف برداره.
حالا همینجا بفهمید که ما که معتقد به تحریف قرآن نیستیم، مقصود چی هست؟ بله. تمام معتقد قرآن ما... تحریف نمیشه.
بله، اون تحریف لفظیه. تحریف لفظی در قرآن اتفاق نیفتاده و اتفاق نمیفته،
یعنی الفاظ قرآن کم و زیاد جابجا
نمیشه. اما
در جای خودش ثابت
ثابت شده. اصلا خود قرآن اعلام میکنه که من خودم مراقب قرآنم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. تمام. حالا غیر از اینکه روایت زیادی داریم که به همین شکله، یعنی تایید میکنه که قرآن تحریف بردار نیست.
پس این فهم تحریف بردار مقصود چیه؟
اون که تحریف معنویه، یعنی کسی یه آیه رو بر طبق نیت خودش، غرض خودش تفسیر کنه، کلام خدا رو تفسیر نکنه، مراد خدا رو تبیین نکنه، بلکه اون اعتقاد خودش به قرآن تحمیل کنه. به قول علامه طباطبایی رضوان الله علیه که بعضیا تحمیل میکنن، یعنی اون اصلا قرآن این معنی رو نداره، آیه این معنی رو نداره، اون داره تحمیل میکنه.
در واقع نوعی تفسیر برعی
که میشه همون تحریف معنوی،
همون یحرفون الکلمه عن مواضعه که در قرآن آمده، مقصود
بله،
همین
بله،
هست.
بله بله. یکی از مصادیقش اینه که معانیشو تغییر میدن.
بله.
خب قرآن تحریف معنوی برداره. الان شما داعش مثلا این حرکات عجیب غریبی که انجام میدادند و بعضن انجام میدن، اینا برگرفته از تحریفیه که به قرآن نسبت به قرآن دادن، که آقا شما مثلا واسه اینا رو بکش، اینا رو بکش. کجا قرآن گفته اینا رو بکش؟ اونم با این وضعیت بسیار وحشتناک.
بله.
سید الشهدا سلام الله علیه هم تحریف لفظی برداره، هم تحریف معنوی برداره. تو تحریف معنوی شباهت به قرآن داره.
تحریف لفظی رو بفهمید یعنی چی؟
یعنی که نقل هایی که در تاریخ صورت گرفته اضافه کردن، یعنی واقعیت خارجی نداشته، دیگران آمدن اضافه کردن.
حالا یا مثلا عمدن اضافه کردن با سوء نیت و غرض ورزی، یا مثلا فرض فرمایید یه شاعری شعری گفته در مثلا سوگ حضرت سید الشهدا، اینو به عنوان حدیث مثلا تلقی کردن.
بله، یعنی حالا اغراضش بله متعدده. بعضیا از علی حال بنی امیه میخواستن قصه رو منحرف کنن، مثلا شما همون احادیثی که اینا درست کردن که این همه هزینه دادن به شورای قاضی و دیگران که شما بگی حدیث درست کن، و بگو که کسی که از پیامبر عظیم شدن، کسی که باعث اختلاف امت بشود، او از دین من پیامبر خارج شده. رضا به امام حسین گفتن خارجی دیگه، خارجی یعنی از دین پیامبر خارج شده.
نه
خب همه که میدونستن که این داخلیه، امام حسین خارجی که نیست که، یعنی بر علیه دین پیامبر خروج کرد. شبیه همون تحریفی که عمرو عاص و معاویه لعنت خدا بر هر دوشون باد تحریف کردن تو قصه صفین، وقتی که عمار به شهادت رسید، خب داستان عمار این بود، وقتی که پیامبر عظیم شد، وقتی وارد مدینه شد، اولین کاری که انجام داد مسجد ساخت. این اهمیت مسجده.
بله.
و میگن در تاریخ داره که عمار خیلی عرق میریخت و کار میکرد.
رضوان الله علیه. بله.
حضرت وقتی که ایشون دید فرمود عمار تقتل که فعتل باقیه، تو را فعیه باقی و تاقی و باطل و ظالم میکشن،
گروه ستمگر.
خب این اصلا شد تکیه کلام مردم که عجب، حضرت آینده عمار رو بیان کرده که او به حق در جبهه حق و جبهه باطل او را به شهادت میرسن. درست. وقتی که در جنگ صفین عمار کشته شد، خیلی از کسانی که در صفه معاویه بودن، کنار معاویه بودن، اینا به شک و تردید افتاده بودن، آقا پس معلومه که این جبهه ما و تو باطلی.
یعنی اینقدر این حدیث شایع بوده. بله
بله, بله. و اونم نفی نکردن که، چون اصلا بله. جزء حدیث متبادل شد،
غیر قابل انکار بود.
انکار. بله. معاویه با عمرو عاص نشستن طراحی کنن که حالا ما چطور این حدیث رو تحریف کنیم،
چطور درستش کنیم،
منحرفش کنیم از مسیر خودش. اینا فکر کردن، فکر کردن به این نسیل هستن که اتفاقا خیلی خوب میشه اینو توجیه کرد و تعریف کرد. اون همینه که بگیم که اتفاقا علی و جبهه علی باطله، چون اونها باعث قتل عمار شدن،
اونها عمار رو به جنگ آوردن.
بله، اگه اونها جنگ را نمیدختن که اینا کشته نمیشد که. حالا اینجا عمرو عاص یه پسر خوبی داره، خدا عاقله، اون برمیگرده تو اون جمع داد میزنه میگه اگه اینجوری باشه پس حمزه سید و شهدا هم قاتلش پیامبره، ابو سفیان نیست. میگن معاویه خیلی به هم ریخت که عجب این داره تحریف ما رو به هم میریزه. باش برخورد کرد که اینو سری کنارش بزنید، جمعش کنید، فلانش کنید، میزنش کنید،
صداش خفه کنید،
خفه کنید.
و یه عده آدم سبک مغزم باور میکنن
دیگه اونها. لذا اون حدیث معروف پیامبر از اینه، باید با آب طلا باید بنویسیم، هر روز بخونیم، بذاریم جلو چشم، که قسم زهری رجلان، عالم متحتک و جاهل متنسک.
توضیح میفهمید؟
نه، عالم متحتک، عالمی که به اون علمش و محتوای علمش اعتقاد نداره.
از ابتدا ترجمه میفهمید حدیث
پشت فهمت. من و پیامبر رو دو گروه شکست.
بله.
یک عالمانی که به علمشون عمل نمی کنن بلکه حد که حرمت می کنن به مقدسات، و جاهلانی که فقط مشغول عبادتن ولی از محتوای عبادت سر در نمی آره.
بله.
درست؟ مستاقش در اون زمان معاویه و عمرو عاص امثال اینها میشن عالم متحتک، بله. و اون طرف خوارج میشن جاهل
متنسک.
اونقدر این خوارج عبادت کرده بودن که اینا ماهی دو ماه سه ماه چهار ماه یک مرتبه کلی با این شمشیراشون محل سجده هاش پینا می بریدن. این انداز اینا سجده های طولانی می رفتن، منتها جاهل بودن. بعضی از بزرگان گفتن، ظاهرا شهید متحرین فرمود، وقتی این دوتا با هم باشن پشت پیامبر رو می شکنن، یکی باشن ضربه نمی زنن. یعنی اگر عمرو عاص باشه، معاویه باشه و جاهل متنسک نباشه که به حرفش گوش بده، اون هیچ کاری نمیتونه پیش ببره.
بله.
و اگر جاهلان متنسک باشن، عالم متحتک نباشه، اونا فقط مشغول عبادت خودشون باشن، ضربه ای نمیزنن.
دقیقا حضرت امیر در حصاری از این عالمان متحتک و جاهلان متنسک قرار داشتن. یکی از وجوه مظلومت حضرت شاید همین
روزه هستن. اینجاست روزه هست امیر سلام الله اینجاست. حالا من عرضم اینه که پس یکی از وجوه شباهت، هر دو تحریف پذیره.
بله، برگردیم به اصل.
بله بله. لذا خوب خیلی عاشورا رو تلاش کردن که تحریف کنن، از جمله اینکه اصلا خواستم بگن که اصلا این عاشورا اصلا مال یک زمان خاصه، مال سال 60 و 61،
یه واقعی بوده، تموم شده،
تمام شده، و امام حسین هم آمده که شما براش گریه کنی بهش بری، اون آمده گناهان شما رو بخره،
مشابه عقیده که در مسیحیت
وجود داره. این چه تحریفی، چه ظلمی بالاتر از این که سید الشهدا با اون همه عظمتش اینجوری بخوای اون رو تعریف کنه. نکته دوم، نکته آخرم اینه که خب به قرآن هم حد کرمت کردند و میکنن، پاره کردن، آتش دادن، پاره میکنن، آتش میزنن، اما قرآن نورانیتش جهانی تر میشود.
بله.
سید الشهدا هم همینطور، قبرش رو پنهان کردن، بعد آب انداختن، شخم زدن، هر کاری کردن که تحقیر کردن، توهین کردن که سید الشهدا نماند.
بله.
در تاریخ دفن بشود، ولی هرچه میگذرد شعاع وجودی و برکت سید الشهدا جهانی تر می شود. اینم یکی از اینهایی که قرآن را آتش می زنن یا پاره می کنن، اگر یه مقدار به تاریخ برگردن از این غلط ها نمی کنن، چون این هیچ وقت حسین خاموش شدنی نیست، همچنان که هیچ وقت قرآن خاموش شدنی نیست.
بله. یوریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، مثل کسی که با فوت کردن بخواد خورشید رو خاموش کنه. در واقع یعنی تشبیهی که قرآن میکنه همین جوریه. عرضم به حضورتون که خدا رو شکر میکنیم که در پرتو نور حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه قرار داریم و همچنین قرآن کریم. حالا این که میفرمایید که جسارت ها شد به منزله حضرت سید الشهدا، ولی الان دیگه داریم نزدیک میشیم به ایام اربعین و اون جذبه عشق حسینی که نه ملیت میشناسه، نه مذهب میشناسه، نه مرز میشناسه و هیچ کس هم یعنی جلودار این نیست و روز به روزم الحمدلله پرفروغتر میشه و حتی از اداره دولت ها هم خارجه، یعنی اداره این مراسم با یعنی با خود حضرت سید الشهدا در واقع میشه گفت.
قدیر هم همینطوری داره میشه.
بله، خدا رو شکر.
قدیر هم مردم خودشون هم از هر وقت مردم بیان کار اوج میگه.
حالا اون مردم هم دلهاشون دست خود اولیای خداست که در واقع این جذبه اونها رو میکشونه دیگه. فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم که در قرآن است. خیلی متشکرم، بحث شیرینی است. دوست نداریم که به همین مقدار بسنده کنیم، اونتا چاره نیست، باید به بقیه سوالات عزیزان شهندن بپردازیم. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما بزرگواران هستیم.
میان شعله می سوزد مگر باران نمی سوزد، میان شعله می اگرچه جسم هم آتش بگیرد جان نمی سوزد، اگرچه جسم هم آتش بگیرد. این حد که حرمت مصداق ننگ است، این حد با کل مسلمین، با کل مسلمین اعلان جنگ است، با کل لبک یا قرآن الله اکبر،
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم. یک بار دیگر ایام عزاداری حضرت سید الشهدا رو به محضر شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده سوال کردن که دیدن خداوند در قیامت چگونه است؟ حالا این در واقع سوال متفرع بر این است که اصلا دیدن خداوند در قیامت امکان پذیر است یا نه، با توجه به اینکه در قرآن هم آیاتی داریم که مثلا ظاهرش اینجوری نشون میده که خدا رو در قیامت میشه دید. الی ربها ناظره، یعنی وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره و امثال این آیات. آیا خدا رو در قیامت میشه دید یا نه؟ اگر میشه یا نمیشه چگونه است؟ روزی بفرمایید.
هرچند که خب بر طبق فرمایش از تعمیر سلام علیه در خود دنیا هم خدا رو میشه دید، و مدکور باد اون چشمی که خدا رو نبیند.
در حضرت عرفه، در دعای عرفه هم هست که امیت عینون لا تراک علیها رقیبا.
خب پس اون دیدن معلومه که این دیدن با این چشم ظاهری نیست، بلکه دیدن با چشم قلبه.
درست.
یعنی قلب ما هم چشم داره و گوش داره. در اون روایت داره که در یک گوشش رحمان میدمد، در یک گوشش هم شیطان میدمد، و اونهایی که گناه میکنن چشمشون نمیبیند، یعنی چشم دل نمیبیند، گوششون نمیشنود، یعنی گوش دل نمیشنود.
فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور.
خب
در واقع دلشون کورباتن.
بله بله. خب چشمشون کاملا میبینه، خیلی هم ممکنه خیلی تیزبین هم باشه.
بله.
پس خدا رو میشه دید، منتها با